بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحة 5 بحث در صفات سلبیه باری تعالی بود. گفتن دوم این که خدا جسم و عرض نیست، جوهرم نیست. عرض کردیم که اعراض در نظر فلاسفه میگن 9 مشهورشان، جواهر را میگن 5 که اینها رو قصه ها و داستان ها و افسانه هایی رو که بافته بودن اشاره کردیم. اما مرحوم علامه میفرمایند که خدا جسم و عرض و جوهر نیست، چون جسم و جوهر و عرض محتاج به مکانه. محتاج به مکان رو دقت کنید، محتاج به مکان معناش این نیست که مثلا فرض کنیم خدای مثل یه درختیه، بعد این درخت بگیم حالا این درخت آیا محتاج به مکان هست یا محتاج به مکان نیست. منظور از محتاج به مکان بودن این نیست که شما بگیم خدا مثل یک درخت یا مثل یک جسمه، ولی جسم دو رقمه، یکی جسمی که محتاج مکان هست، یکی جسمی که محتاج مکان نیست. نه، جسم محتاج مکانه، یعنی جسم در غیر مکان تحقق پیدا نمیکنه، ذاتش قائم به مکانه. نمیشه یک جسمی داشته باشیم توی مکان نباشه، چون طول و عرض عمق یعنی مکان. بارکالله. اگر کسی بگه خدا توی مکان هست اما محتاج مکان نیست، این معنی حرف خودشو نمیفهمه، چون منظور از احتیاج به مکان اینجوریه که ما دو رقم وجود داریم، یکی در مکان هست ولی محتاج به مکانه، یکی در مکان هست ولی محتاج مکان نیست. این حرف غلطیه. منظور از محتاج مکان بودن یعنی وجودش قائم به طول و عرض و عمق و اجزاست، و اینها چیه؟ بلا مکان معنایی نداره. و خدا محتاج به مکان نیست، یعنی ذات خدا جزء و کل و امتداد و طول و عرض و عمق نداره که بخوای بگی حالا که در اینجا یا اونجا یا همه جا هست محتاج هم به جا هست یا نیست. میگیم اصلا اینا تو ذاتش نیست دیگه. کاملا توجه و ملاحظه فرمودید. پس کسی که بگه خدا همه زمین و آسمان را پر کرده ولی محتاج مکان نیست، این معنای محتاج مکان بودن رو نمیفهمه. خب و الا لفتقر الى المکان، یعنی و الا ذاتش متمکن میشد، ذاتش قائم به اجزام میشد، ذاتش قائم به طول و عرض و عمق میشد، و این هم جز در مکان تحقق پیدا نمیکنه. نه اینکه خدا طول عرض عمق داره یا امتداد داره یا بی‌نهایت همه جا رو پر کرده اما احتیاج به مکان نداره، این همون معنای احتیاج به مکانه دیگه. ولم تنع انفکاک من الحوادث. و اون وقت اگر خدا قرار بود جسم یا جوهر باشه دیگه نمیشد حوادث نداشته باشه، چون یا حرکت داشت سکون، چون آنچه در مکان واقع میشود یا در همونجا هست میشه آن به آن حدوث در یک مکان، یا از اون مکان منتقل میشود میشه آن به آن مکان در آن به آن حدوث در چند مکان. پس آن به آن حدوث رو داره. قبلا توضیح دادیم بهتر اینه که بگن آقا چیه اون چه که جسم و جوهر و عرض و اینها باشه، خب این زمان داره، زمان هم آن به آنش حادثه. اصلا نمیشه که زمانی داریم که حدوث درش نیست. میگه یعنی چه حدوث درش نیست؟ یعنی دیروز امروزش ازلیه، یا نه دیروز هنوز فردا به وجود میاد، فرداش فردا وجود میاد، دیروزش قبل روز قبل بود، امروز هم امروزه، آن به آن داره حادث میشه. دیروز در پریروز نبود، پریروز در پس پریروز نبود، فردا هم در امروز نیست، پس آن به آن زمان حادثه. اگر خدا قرار بود زمان داشته باشه، آن به آنش حادث بود و حوادث هم عرض کردیم بی نهایت نمیشه باشه. بعد خدا میشد یک وجود حادث دارای ابتدای وجود. بعد میگفتی این خدای دارای ابتدای وجود رو کی خلق کرد؟ اگه میگو ازلیه، میگفتیم چیزی که زمان داره نمیشه ازلی باشه و الا زمان بی نهایت میشه. بی نهایت چه غلطی توهمه. اگه خارج از زمان، میگه ها خارج از زمان یعنی خارج از مکان هم هست دیگه. و الا لفتقر الى المکان و لم تنع انفکاک و لم تنع انفکاک من الحوادث فیکون حادثا و هو محال. این خدا میشد چه حادث؟ ولا يجوز ان يكون في محل. قال استانيت فلان اقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمه. میگه خدا جسم نیست بر خلاف مجسمه ای که صریحا میگن خدا جسمه، یا فلاسفه ای که میگن خدا جسم نیست ولی جسمه. یعنی چه خدا جسم سوال جسمه؟ میگه نگاه کن، یعنی جسم محدود نیست دیگه، جسم نامحدوده. محدودیت میشه جسم، همین جسم نامحدودش میشه چی؟ میشه غیر جسم. میگیم این خیلی حرف مهملیه. خط یک متیش میشه خط، بی‌نهایت میشه دیگه غیر خط، مثلا بازم میشه خط، خط بزرگتر، جسم گنده‌تر. ملا صدرا گفته خدا جسمه. جسم چند رقمه؟ جسمی طول عرض و عمق داره، یکی جسم الهیه. دست درمه. ابن عربی این خودش اشعری اصلا خدا جسم میدونه، صریحا بارها گفته خدا جسمه. تو خوابم خدا رو تده چی دیده؟ غزالی هم اشعری خدا رو تو خواب دیده. اینا امام های سنیان خندین بهشون. اقول الباری تعالی لیس به جسم خلافا للمجسمه. میگه خب اصلا جسم چی هست؟ میگه ول جسم و هو ما له طول و عرض و عمق. جسم یک معنا بیشتر نداره، اون که طول و عرض و عمق داره، تازه زمان هم باید داشته باشه. اگه طول و عرض و عمق داشته باشه اما زمان نداشته باشه، بازم معدومه، باید حدوث و بقا داشته باشه، لااقل باید بقا داشته باشه در نظر شما هم، میشه زمان. ول عرض چیه؟ میگه ول عرض هو الحال فی الجسم ولا وجود له بدونه. عرض مثل رنگ، مثل بو، مثل طول، مثل عرض، مثل نمیدونم خدا سنگینی، سبکی، اینا یک چیزهایی هست که حلولش در جسمه. حلول یعنی قیامش به جسمه، نه اینکه مثلا مثل شکر اونجا باشه، آب اینجا، شکر رو حال در آب کنیم بشه شربت. نه، اینجوری که طول اونجا باشه، گرما اونجا باشه، مثلا نور اونجا باشه، بعد بذاری توی جسم. این نه، اینا خودشون چیه؟ مایع بودن، لب تاخچه باشه، بعد بذاریش توی آب. نه، مایع بودن خودش، ذاتش یعنی صفت جسم. حلول یعنی صفت جسم بودن. و دلیل علی کونه لیس بجسم ولا عرض وجهان. دلیل بر این که خدا نه جسم است و نه عرض، دو وجهه. الاول انه لو كان احدهما لكان ممكنا. دلیل اول این که اگر خدا بود جسم یا عرض باشه ممکن الوجود میشد، و لازم و باطلون. و اینی که خدا ممکن وجود بشود، این امر باطلیه. فالملزوم که خدا جسم باشه هم مثل و باطلون. میگیم چی ملازمه داره؟ اگر قرار بود خدا جسم یا عرض باشه، نمیشه دیگه واجب باشه؟ حتی بعد ممکن باشه بیان کنید. میگه بیانش اینه، انا نعلم و به ضروره ان کل جسم فهو مفتقر الى المکان. جسم اجزا داره، طول و عرض و عمق داره، نمیشه بدون مکان. و کل عرض فهو مفتقر الى المحل. هر عرضی هم محتاج به محله. شیرینی باید تو قند و شکر باشه، مثلا تو عسل باشه، نمیشه که همینجوری تو هوا یه چیز شیرین داشته باشیم بعد بیاد بچسبه به جسم. فهو مفتقر الى المحل، پس محتاج محل شد. و المکان و المحل و غیرهما. مکان و محل هم که غیر از خود جسمه، فیفتقران الی غیره ما، بنابراین جوهر و عرض محتاج به مکان و محل میشن که غیر از خودشون هست. و المفتقر الی غیره ممکنون، چیزی هم که محتاج به غیر باشه میشود ممکن. فلو کان الباری تعالی جسمن او عرزن، اگر باری تعالی جسم یا عرض می بود می شد ممکن الوجود. این رم قبلا جوابش رو دادیم، گفتیم البته ذاتی که جسم باشد حتما حادثه، چیزی که دارای مکان باشه حتما حادثه، به دلیل این که بی نهایت موهومه، آنچه زمان و مکان داشته باشد که هر مکانی زمان هم داره قطعا، این میشه چی؟ میشه متجزی و حادث و محتاج به خداست. ولی اینکه بگیم چون که جسم محتاج به مکان است میشه ممکن، میگیم نه، چه اشکال داره؟ ممکن آن بود که محتاج به غیر باشه، مکان یه چیزی نیست در واقع که غیر ذات جسم باشه. قبلا گفتیم اگر کسی بتونه یک جسم ازلی فرض کنه، نمیتونه بگه این محتاج به مکانه، میگه خب مکان یعنی طول عرض خودش دیگه، طول عرض عمر خودش دیگه، چرا ممکن باشه؟ ولی فرضش غلطه، ممکنه ازلی نمیتونیم داشته باشیم.
هر جسمی متجزیه اینطوری بگیم؟
بله، جسم یعنی متجزی و زماندار. زمان را مگر جسم برداری باقی نمیمونه، یعنی در یک آن بخواد طول و عرض و عمق موجود بشه، در همون لحظه که موجود شده معدوم بشه، خب محاله که. پس زمان هم داره، زمان هم که نمیشه بی نهایت باشه دیگه، برای این چه گفتیم؟ پس میشه حادث، وقتی شد حادث میشه محتاج به غیر، لذا میشه ممکن، لذا میشه محتاج به خالق. و الا اگه خودش محتاج به خودش باشه، یعنی چه خودش محتاج به خودشه؟ خودش محتاج به مکان خودشه، میگه خب مکان یعنی خودش دیگه، واسه یعنی طول عرض عمر خودش.
خدا اول مکان خلق کرده،
اون بحث توش که آیا خدا اول مکان رو خلق کرده یا نه، مکان خلق شدنی نیست. خدا جسم رو که خلق میکنه میشه خودش داره مکان، یعنی جسم را و هوا را و نمیدونم هر چی رو که آسمان و زمین رو که خدا خلق کرد، ذات مکان هم با این را تحقق پیدا کرده، چون مکان یعنی طول و عرض و عمق همین عالم، همین اجسام.
مکان طول و عرض و عمق نیست،
چرا؟
حجمش،
حجم یعنی طول و عرض و عمق.
مکان میگن که مکان غیر از اون ذات است.
نه نیست، گفتم که ما قبول نداریم دیگه، اشکال کردیم بهش، اشکال کردیم بهش،
ما اشکال کردیم که آن نیاز به مکان داشتن
اصلا غیریت چون نیست بود. چون غیریت واقعی نیست، چون غیریت واقعی نیست.
مکانی که من هستم غیر از خودم دیگه،
مکانی که شما هستی با خودت یکیه.
نه
چطور؟ که مکان تو باید بده یه نفر دیگه. ببین مکان شما بارک الله، بعد شما خودت گرفتی اونجا، مکانت هم با خودت بردی دیگه، اونم اومده با مکان شما بجه. شما دقت کردی؟ اون با مکانش اومده، یعنی هر موجودی مکان خودشو داره دیگه، یعنی طول و عرض اون عیزه خودشو داره. دقت کردی؟ ازش هم قابل سلام نیست.
یعنی حجم خودشی داره، یعنی یه فضای اشغال
میکنه، همون حجم خودش میشه مکان خودش دیگه.
اما اینجا مکان معنی اون چیزی که اونجا میگه احتیاج نیست، میگه
غیریت، میگه غیریت نیست دیگه، غیریت غلطه. قبلا گفت که جزء شیء غیر شیء، گفتیم یک جزء اشاره، ولی اجزا اشیاء خودشه، یعنی غیریت معنی نداره. نه
مکان اتاق منم،
نه مکان ببین اتاق مکان اتاقه، مکان شما مکان شماست، مگه شما مکان اتاق رو پر کردی؟ اتاق مکان خودش رو پر کرده، کل این مکان خودش رو پر کرده.
خب پس یه چیز دیگه است که میگیم پر کرده،
عرض کردیم دیگه، پر کرده. یادتون باشه وقتی میگیم مکان شی، یعنی تحقق این اجزا در این طول عرض و عمق، نه که مکان یه چیزیست که این به اون محتاجه. دقت کردی یا نه؟ نه، یعنی تحقق این شی در طول عرض و عمق و حجم باید باشه، غیر از این محاله. حالا برفرض حالا اینا که مطلبی از اینه بگذاریم، خلاصه کسی بگیم ذاتش به مکان خودش محتاجه، خب مکان خودش محتاج باشه که خب امکان ثابت نشد، امکان اونی بود که در وجود عدمش محتاج به چیه؟ موجب باشه. اینو چیکارش کنیم؟ بله. و ثانی، دلیل دوم بر این که خدا جسم نیست، انه لو کان جسما لکان حادثا، خدا اگر جسم بود حادث میشد. این دلیل خوبیه به شرط اینکه اون بی‌نهایت محال را اضافهش کنید و هو محال، اینا میشه محال. بیان ملازمه، میگه حالا نمیشه یه چیزی جسم باشه و حادث نباشه. میگه نه، بیان ملازمه این است که قبلا هم در اثبات قدرت گفتیم ان کل جسم فهو لا یخلو من الحوادث، هر جسمی وجود آن به آن داره و هر آنش حادثه، وجود امروزش بعد از دیروزه، دیروزش بعد از پیروزه، فرداش بعد از امروزه، پس هر آنش حادثه و این آنها نمیشه بی نهایت باشه، اینو باید اضافه کنید بهش. و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، میگه هر چیزی که خالی از حوادث نباشه حادثه، اینو قبول نداریم ها، اینی که هر چی خالی از حوادث نباشد حادث است، نه اینجوری نیست، ممکنه چیزی خالی از حوادث نباشه ولی خودش قدیم باشه. مثل چی؟ مثل من حادث هستم یا نه؟ خب قبل از من بابای من بوده، بابای منم حادث بوده دیگه، قبل از اون باباش بوده حادث بوده، همه ما حادث 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 حادث، اما بی نهایت حادث اگه بود بازم چی؟ میشه عالم قدیم. پس هر چه که خالی از حوادث نباشد حادث است، غلطه. بله، هر چیزی که خالی از حوادث نباشد و اون حوادث هم متناهی باشن، محدود باشن، این میشه حادث. ببینید تک تک ساعت ها حادثن، ولی اگر بی نهایت ما ساعت داشته باشیم عالم حادثه، زمان حادثه، خود میشه زمان قدیم. نمیشیم ما به یک دهری بگوییم نگاه کن به دلیل این که هر روز حادث است پس عالم حادث است. میگه بله من قبول دارم هر روز حادثه، اما تعداد روزها بی نهایته، پس عالم حادث نیست. پس ما باید دو چیز اثبات کنیم، الف به الف، امروز حادثه، دیروزم حادث بود، روز قبلشم حادث بود، این ساعت حادثه، ساعت قبلش هم حادثه، ساعت قبلش هم حادثه. دو، تعداد این روزها و این ساعتها نمیشه بی نهایت باشه. این نکته اساسیه. الان شما وقتی که به این دهری ها، به این کمونیست ها، به این لائیک ها، به این بت‌پرست ها مراجعه میکنی، به این فلاسفه مراجعه میکنی، اونا که نمیگن امروز قدیمه. میگن نه امروز که میدونه، 5 ساعت صبح افتاد طلوع کرده. امروز که تو نگفتم قدیمه، این ساعت رو که نمیگم قدیمه، این آقا رو که نمیگم قدیمه، این آدار آره این 20 تا پیر داری آمده، اما تعداد این حادث 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 ها بی نهایته. همه شبهشون تو اینه، همه فلاسفه اینجا به زمین خوردن، همه دهری ها اینجا به زمین خوردن. باب احادی عشر هم اینو ثابت نمی کنه هیچ وقت، فقط میگه آقا نگاه هر لحظهش حادثه، پس حادثه. طرف میگه نه، پس حادثه قبول ندارم. اینو تو کتابای بعدی میگن، تو کتابای بالاتر همین فاضل مقداد، همین علامه حلی میگن البته لحظه به لحظهش که حادثه، تعداد حوادث هم که نمیشه بی نهایت باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگیم اون براهینه گفتیم، ما اثبات کردیم بی نهایت مطلقاً محاله، یادتونه کاملاً؟ پس نکته اساسی کفر و الحاد و زندقه و فلسفه شدن، فیلسوف شدن مردم، این نکته دومیه بوده. اینم توی کتاب با حاده اجا توضیح نمیده، با شدن بحث میکنی خیلی شجاع میان میدون، فکر میکنن که مطلب دستشونه، تا اینو میگی همشون پرچر میشن. آقا ما که میگیم عالم قدیمه، خب هر لحظه شو که میگیم حادثه، کلش قدیمه، میگیم خب کلش هم یه برهان داریم که میگه عالم حادثه. اینجا رو اینو متکلمین بلدن و فلاسفه بلد نیستند، عرفا بلد نیستند، لایک ها بلد نیستند، کمونیست ها بلد نیستند. لذا فلاسفه وقتی میرن به جنگ کمونیست ها آخرش میگن البته خب حالا شما هم حرف ما رو میدید، ما حرف شما میزنیم، ولی شما بدید ما خوبید، حرف آخرش نمیده دیگه. دقیق کردید؟ بله. و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادثون. متکلم که میاد در بوداغونشون میکنه، متکلم اینا را چی گرفته؟ از اهل بیت یاد گرفته، اهل بیت از خدا یاد گرفتن. و الا هیچ کس در دنیا حدوث عالم نمیتونه اثبات کنه، همونجور که احدی بدون وحی و یاد گرفتن از صاحبان معجزه نتونست حالا اثبات کنه که حادثه، بلکه اصلا مقدمات چه نمیفهمن. بله. وقد تقدم بیانه، بیانش رو ما قبلا کردیم. میگیم جناب خواجه، جناب علامه، جناب فاضل مقداد، حالا انصافا قبلا بیان نکردی ها، قبلا بیان نکردی، قبلا گفتی کل ما لا یخلو من الحوادث حادث، ولی خب این اشکال کوچیکی داشت، اونو تو کتابای دیگه توضیح دادی، اینجا توضیح ندادی. بعد بگه وقد یأتی بیانه مفصلا فی الکتب الآتیه فی التتوح العالیه، یکم سرحتون بره بالاتر ما اونا رو میگیم. ولی ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم نه بابا اینا بزرگوارا سطحشون عالی، اصلا یه الان وقتشه، از اونجا رفتیم مطلب رو گرفتیم اینجا آوردیم تحویل دادیم، یادتون باشه. چون اگه این نکته رو من به شما نگم تو عقاید چیه؟ گیر دارید، میدید خدا اثبات کنید، طرف میگه نه آقا اینو که حرف خود ماست، این رو اثبات کن، توش میمونید. ولی خوب دقت اون نکته رو یاد بگید. من با این نکته به جنگ اروپایی یا آمریکایی یا همه رفتم، هست تو دیدیا مناظره باشون هست، همشون وا رفتن یه دفعه، فکر میکردن خیلی مشتشون پره، تا اومدن میدون همش با عرفا و فلاسفه و اینا بحث کرده بودن، فکر میکردن که الان خیلی شجاعن. ها اومدن اینجوری گفتن، گفتن خب این این دیگه کجا اومد؟ گفتم بله اون فلاسفه و عرفا تبلیغات کردن، گفتن همه چی پیش ما، شما هم دیدید اونها چی ندارن، شیشیر شدید. نه آقای علکی میگن همه چی پیش متکلمینه. بعد اومد گفت پس ابن عربی چرا اینجوری میگه؟ گفت ابن عربی باطله. گفت اون باطله. گفتم همین دیگه، تو فکر کردی که ملا صدرا، گفت ملا صدرا بی خود گفته. اینا فکر میکردن دیگه بزرگترین حجت ما چیه؟ ملا صدرا و ابن عربیه. بعد که دیدن ما میگی بابا اینا حرفاشون اساس نداره که، دین دست علامه حلی و خواجه طوسی و شیخ مفیده. بعد دیدن بابا تبلیغات چطور اینا رو چی از حقیقت دور کرده بوده. یارو میگه آه تو صحیح بخاری تون نوشته، صحیح بخاری شون نه صحیح بخاری من، مگه غیر صحیح بخاری هم مکتبی هست؟ میگیم آره بابا، این اروپایی ها شما رو گول زدن، این بی‌انصافا میدونن چه ما کافی داریم، ما القدیر داریم، ما ابقات داریم، ما شرح تجدید و تجلیل اعتقاد داریم، به شما اینا رو یا نمیگن یا خودشون خول بودن نفهمیدن، شما رو گفتن تاریخ طبری تاریخ اسلامه. بابا تاریخ طبری دست یهوده، همش یهودی ها نوشتن برای از بین بردن اسلام، ولی ما داریم چی دیگه؟ به همه بابا ما نمیدونستیم. میگو پس حالا بدون. قال ولا یجوز ان یکون فی محل اقول هازانه وصفان سلبیان. کل اسلام رو در اروپا و در آمریکا و اینا از دید تاریخ طبری بررسی میکنن و سیاح سته و خدمتونه که اباطیل سته اینجوری شده. اقول هازانه وصفان سلبیان، اینم دو تا باز وصف سلبیه. ولا یجوز ان یکون فی محل، متن میگه و الا لفتقر الی، خدا محل نداره و الا محتاج محل میشه. ولا فی جهت و الا لفتقر الیها، و در جهت هم نیست و الا باز محتاج به جهت میشد. میگیم جناب علامه و خواجه و فاضل مقدار اینا همون مکان داشتن دیگه، اینا دیگه توضیح اضافیه. ولی خب بیا عده فلاسفه عرفا یا مثلا اشعری ها میان میگن نگاه جهت نداره ولی مکان داره. میگن چی جهت نداره؟ میگه چون هر دو که نگاه کنی خداست دیگه، ولی مکانش بی‌نهایته. میگه خب این غلطه دیگه، این همون باز خدا رو یه جهت میدادی باز یکم بهتر بود، لااقل گوساله نمی‌پرستیدی، میگه یه خدای تو آسمون می‌پرستن، حالا که هم گوساله می‌پرستی تو. قال ولا يجوز ان يكون في محل اقول هذان وصفان سلبيان. اینم دو تا وصف سلبیه. الاول انه ليس في محل خلاف النصارى، اول این که خدا در محل نیست برخلاف النصارى که گفتن خدا چیه؟ در محله. و جمع من المتصوفه، گروه متصوفه گفتن خدا در محله. البته به شما عرض کنم نه نصارا اینو گفتن نه متصوفه. نمیگن اینا رو. اونا وقتی میان توضیح میدن حلول و ملول میگن ببین منظور اینه که خدا در عین وحدتش چیزی غیر از من و تو و عیسی و موسی نیست و ما هم در عین عیسی و موسی بودن غیر از خدا نیستیم. همین دیگه. نه این یه ممکنه یه عوام پیدا بشه توی کلیسایی مثلا رفته مثلا جیش داشته رسر رفته مثلا دستشویی همون یه چیزی مثلا شنیده میگه او کلیسا جوری میگه. نه اون مسیحی شناخت هاشون و اون نمیده مسیحیت شناخت هاشون و اون اونا که همین حرفا علمی ابن عربی رو میگن دیگه. ابن عربی همونا رو میگه همه چیز میگن متصوفه همینجور. کدام متصوف اومده گفت یه نفر خیلی سیبیلیش مثلا بلند بوده رفته قیچی و عدتی خانقا سیبیلشو بزنه یا رفته دستشویی بعد پرسیدن گفتن خدا حلول کرده در تو؟ گفته بله خدا در من حلول کرده حتی در سیبیل هایم. اینه ولش کن. تصوف یعنی ابن عربی یعنی نمیده بایزید بسطامی یعنی جنید بغدادی یعنی حلاج یعنی اینا. اینا کی گفتن خدا حلول کرد؟ گفتن نه اصلا خدای غیر از ما نیست، ما غیر خدا نیستیم. لیس فی جبتی سوی الله، جز خدا مگه در عالم وجود داره؟ سگ هم جز خدا نیستن. این حلول و اتحادی را که اینها مسخره میکنن میگن صوفیه میگن ما نمیگیم. خود صوفیه نمیگن، اونا حرف شما رو میزنن. دقیق کردین؟ مگه گفتم یه آدم پشمالوی پیدا بشه یه جایی مثلا نه هر کار بزنه به عنوان صوفیه و اینا سواد نداره؟ بی سواد رو بلشون کن. اول این که خدا در محل نیست خلافا للنصارى و جمعی از متصوفه و معقول از حلول، چون حلول یعنی قیام موجود به موجود على سبیل تبعیه، یعنی مثلا حرارت در آتش پیدا بشه، مایع بودن در نار پیدا بشه، میگه این در اون حلول کرده. یا یک مثلا فرض کن شکر در آب حلول کنه بشه شربت، میگیم نگاه این شکر در آب حلول کرده یعنی چی؟ یعنی شکرها آب شدن، که این محاله، مگه چیزی دیگه میشه؟ اگر هنوز ذرات شکر باقی هن و آب هم باقیه ولی توش پراکنده شده دیده نمیشه، پس حلول نیست دیگه، مخلوط شدن. مخلوط شدن با حلول یک فرق داره و این هم هیچکی نمیگه. عرض کردیم میگن نه از اون اول ما دعیت نداشتیم اصلا. حلول اتحاد اینجا محال است که در وحدت دعی این زلال است. سبستریشون گفته وقتی توجیه میکن همینجور توجیه میکنن، میگن شما چطور میگید وحدت در کثرت، کثرت در وحدت؟ چطور میگید که عالم همه همین عالم متکثر هست هم عین خدا تا جد خدا نیست؟ چطور اینا میگید؟ هم میگید دریا امواج دارد، هم میگید دریا دریاست امواج ندارد، هم میگید یک دریاست، هم میگید چند مول، هر دوش هم یکی بیشتر نیست. وقتی توضیح میدن همینا رو میگن که خود شما جای دیگه میگید به اسم فلسفه عرفان. ببینید اصلا فلسفه عرفان با یک مبنا داخل در یهودیت شده، داخل در مسیحیت شده، داخل در اسلام شده. همه جا فلسفه عرفان با یک مبنای وحدت وجود، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، داخل در همه ادیان شده، همه رو خراب کرده الا اسلام را که نتونست خراب کنه چون اهل بیت مبارزه کردن باشون. بله معقول از حلول این است که موجودی به موجود دیگر به سبیل تبعیت قیام کند. فإن ارادوا هذا المعنى فهو باطل، میگه اگه اینو میگن خب این دیگه بحث نداره دیگه. شکر توی آب، اگر ذرات شکر شدن آب پس دیگه حلولی نیست، ذرات شکر بین رفتن آبها باقی موندن. اگر آبها شدن شکر خب بازم آبی نیست، شکر فقط مونده. اگر هر دو هستن پس مخلوط شدن، حلولی نیست. فإن اراد هذا المعنى فهو باطل و الا لازم افتقار الواجب و محال. این چطور میشه که خدا حلول کنه در یک شیء؟ حالا این چیز اونم میاد اون دلیل هم در حلول اتحاد نفی میکنن و در اتحاد نفی میکنن، اون مال اتحاد بودن گفتن این مال حلوله. میگه در حلول خدا، یعنی مثل حرارت میاد قائم به آتش میشه، پس خدا محتاج به محل شد، باز باشد ممکن وجود. و الا لازم افتقار الواجب و محال، ما هم عرض کردیم این افتقارها اون افتقارهای شما میگید نیست، همین که خدا شد متجزی کار خراب شد دیگه، زماندار شد کار خراب شد. و این اراد و غیره، ولی اگر منظورش از حلول یه چیز دیگه است، فلا بد من تصوره اولا، اول باید برای ما توضیح بدن تصورا که چی میخوان بگن، ثم الحكم علیه بالنفی و اثبات، تا بعد چیه بیم نفی اثبات چی بگیم درست یا غلطه. میگیم آره اتفاقا خودشون تصورا توضیح دادن، گفتن منظور ما همین است که از همون اول زمین و آسمان نبوده، خدای خمید مجسمه سازی بود که شد مسیح و شد روح القدس و شد درخت و زمین و آسمان و سگ و گربه و موش و سوسک، همه چیز ذات خدا، ذات خدا همه چیز، حلول اتحادی در کار است. میگیم خب اینا که عقیده چیه، همین ملا صدرا و ابن عربی و حلاج و جنید و نمیدونم بایزید بسطامی و همه این صوفی موفیای دیگه، صوفی نعمت اللهی و زهبیه و کنابادی و همشن میگن دیگه، صوفی مشهد و چه تصوف مشهد که تفکیک باشه، چه تصوف نجف که مکتب قاضی باشه، چه مکتب تصوف چی گناباد، چه تصوف ابن عربی، چه تصوف شیراز، ملا صدرا، اصفهان، همه همینو میگن دیگه، چه تو کنیسه یهودها باشه، چه در کلیسای مسیحها باشه، چه در بتخانه های هنود باشه، همشون همینو میگن دیگه، اسمشون عوض شده. همه اینا یک طرف، در مقابلش انبیا گفتن آقا ذات خدا جز کل زمان مکان طول امتداد عرض صفت جوهر عرض اینا نداره، او خالق عالم دیگه. الثانی انه تعالی لیس فی جهت، دوم این که خدا در جهت نیست. چرا؟ والجهه مقصد المتحرک و متعلق الاشاره، جهت یعنی که کدوم جهت میری؟ میگه دارم میرم کربلا زیارت، اون لامپ اونجاست، اشاره میکنه، میگه خدا اینجوری نیست، چون اینم مکاندار بودن فرانسه میگن آره ما نمیگه خدا قابل اشاره است که، چون همه چیز خداست، خودت هم خدایی دیگه، چطور باید اشاره کنی به خدا؟ کل ما ندرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات، اینا مشقایی که ملا صدر از کتابای ابن عربی گشته، اسم گذاشته کتاب عقلی اسباب اربعه، مشق نوشتی بابا اونم شیطان بهش القا کرده. بله ولا یسح علیه اللذه الاولا متوهم ما اولای وجود حقیقی، اینا توهمات خودتون بوده. ولا يصح عليه اللذة والألام، وزعمت دنبالش شرح، وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، كرامية باید یک کمی از فلاسه بهتر شدن، گفتن خدا جهت تو آسمون هست، ولی نه گفتن تو تای توالت هم هست، فرقشون اینه، و الا شکلون شد نایمدن بگم خدا زمان و مکان نداره، فوقی حرف هست فی جهت فلجهت الفوقیه لما تصورو من الزوار نقلیه، چون رفتن یک آیه قرآن دیدن مثلا که گفته سبحانه و تعالی مثلا علی العرش استوا، مثلا یعرج الیه الملائکه تعرج الیه الملائکه، او پس خدا معلوم میشه تو آسمان و هو باطل، خب اینا که باطله، چرا؟ لانه لو کان فی الجهه لکان اما مع استغنائه عنها فلا یحل او مع افتقاری الیه فیکون ممکنه، میگه چون این که شما بگی خدا جهت داره یا اینی که خدا از اون جهت مستغنیه پس دیگه حلول نمی کنه، یا به اون جهت نیازمنده پس چی ممکن، میگه آقای علامه جناب الفاضل میگه این چه حرفی شما میدنی، فل جهت مع استغنائه عنها یعنی چی میشه چیزی در جهت باشه ولی مستغنی از جهت باشه، در جهت بودن یعنی ذاتن وجودش حجم داره دیگه، البته حجم دارد ولی محتاج به حجم نیست، این اصلا فرض غلطیه، این حرف غلطه، این تصور باطله. بعد بگیم لو کان فی جهت، جهت یعنی اجزا، اجزا یعنی زمان و مکان، زمان و مکان یعنی حادث، حادث یعنی محتاج به خالق. اینه فقط باید بگیم در جهت باشد اما مستقنی. طرف می خیلی خدا، خدا در جهت هم هست مستقنی هم هست، چه اشکال داره؟
جواب بگیم
خب برای چی فلا یحول؟ حالا باید حلول کرد. میگه نگاه حلول میکنه ولی نیاز به حلول نداره.
حلول
کنه که
یعنی اون بهش نیاز داره
نه حلول میکنه نیاز هم نداره. اگه قرار یعنی چی بپرس و قبلش بپرس، اگه قرار بگیم یعنی چی، میگم یعنی چی در جهت باشه ولی نیاز نداشته باشه، معنایی نداره. اگه قرار شد بتونه حلول بکنه نه این فرضش غلطه. تصور مثل اینجا بگیم نگاه مثلث، این مثلث اگر به سزل نیاز داره که فلان، اگر نداره فلان، میگه نداره یعنی چی؟ اصلا مثلث به سزل زیاد نداره یعنی چی؟ مثلثی به سزل زیاد نداره اون چون مثلثیه پس. بله فا این معستقنائیه و فلان، این حرف اصلا بی اساسی، اصلا تصوراً باطله. و الظواهر النقلیه لها تأویلاتون، البته اگر یه جایی در ظواهر نقلیه دیدی که ظاهرش اینا تأویل داره، اگر میگه مثلا دعای شما به سوی خدا بالا میرود، این بالا رفتن، بالا رفتن مکانی رو نمیگن، یعنی میگن خدا اجابت میکنه دیگه، نه که اگه میره به بالا خدا تا این پایینه خدا اونو ندید نمیشنه، بعد میره بالا خدا میبینه مثلا. یا وقتی میگه مثلا دستتو به دعا به سوی خدا کن تو بالا میکنی، یعنی جهتی میخوای معنوی میگی، میگه خدا تو بلند مرتبه ای، دستو بالا میکنی، نه که اون بالا نشستی تو. این اشاره به معنای بالا بودنه، بالای معنوی، نه که یا تو روایت هم چون رزق تو آسمانی یا دستتو بالا میکنی دعا میکنی. من شاید کنه از این باشه که خلاصه خدا یک موجود علو عالی المرتبه است که به شما داره اجابت میکنه، نه خودش رفته بالا نشسته. تأویلات و محاملی دارد مذکورت در مواضع خودش. آره این رو هم بر اهلی بر ما تفسیر کردن. لأنه لما دلت، دلیل چیه؟ میگه دلیل لما دلت الدلائل العقلیت على امتناع الجسمیت و لواحقها علی وجب تأویل غیرها لاستحالة العمل بهما. چون وقتی که ما دیدیم دلیل عقلی داشتیم برای اینکه خدا جسم نیست و لواحق جسمیت در ذات خدا نیست، دیگه نمیتونیم ما بیاییم چیه اون یکی میگه تو خدا آسمون رو فکر کنیم مثلا به آسمون رو بپذیریم، یا باید اون دلیل عقلی رو بذاری کنار یا باید خدا رو جسم ندونیم. خب دلیل عقلی تو بذاری کنار که نمیشه، پس میگه این که میگه تو آسمون رو تغییر میشه، هر دو رو با هم نمیشه عمل کنی و الا لشتمع النقیضان، یا هر دو رو باید ترک کنی. خب این که میشه کفر و الا لرتفع النقیضان. بله اول عمل و به نقل و اطراح العقل، یا به نقل عمل کنیم عقل رو بذاریم زیر پا، و این هم که نمیشه. و الا لازم اطراح و نقل ایزن، و الا در نقلی رو با عقل ما اثبات میکنیم، پس باید اون رو بذاریم زیر پا لاطراح اصلهی، چون اصل نقل دار که عقلش ما زیر پا گذاشتیم، چطور میخوای به عقل عمل کنیم؟ و یا اقل امر رابع، پس فقط راه چهار رو میمونه اون در رو واقعا خیلی سیده اون خودت دو خیلی خیلی سبته
نه کتاش باز
هست نه نه خیلی گرم شده. بله فیاب قل امر رابع، فقط امر چهار رو میمونه و هو العمل بالعقل، پس به عقل عمل کنیم و تأویل نقل کنیم، البته نه که به عقل عمل کنیم، به عقل و محکمات نقل. در خود نقل هم ما یک محکمات داریم یک متشابهات، محکمات عقل، محکمات نقل میگه خدا جسم نداره، خدا جزء نداره، خدا تغییر نداره، خدا تبدل نداره، نه اینکه الان صرفا امر دائر شده بین دلیل عقلی و نقلی. مگه دلیل نقلی همش کوتاه خدا جسم یا بالاست؟ نه دلیل نقلی خودش دو رقمه، محکماتش، قطعیاتش، ضروریاتش، مسلماتش، میگه خدا جسم نداره، تغییر نداره، زمان نداره، مکان نداره، این چطور تو متشابه هم اگه تو پیدا کردی که میگه ظاهرش زمان داشتنه، خب باید بفهمی معناشو دیگه، تأییل خاصی داره. بله اگر یک جایی معارضه واقعی شد بین عقل و نقل، اون نه عقل تو، عقل تو ممکنه وهم باشه، عقل واقعا باشه، حالا کجا میفهمید اون بحث تو دیگه. اینجوری که ما هر کی به اساس عقل خودش یا شرع بسنجه، خب هر کسی یه شرع به خودش داره، هر کسی عقل داره، یه قدری عقل داره و همچین موضوعی پیش نمیاد. اصلا ما در جای هر شرع نداریم که با عقل صریح معارضه کنه که بعد بخواد، نه معارضه واقعی نیست. اگر بله آمدیم و دلیل عقلی بود که دیگه واقعا عقلیه، البته گفتم واقعا عقلی با خودش بحث داره، چون ما همون خلاصه یقین بر ما حجته، اون بحث دیگه است. ولی عقل بدیهی باز غلطه. چرا؟ چون عقل بدیهی هر نفر حرف خودش میگه عقل بدیهی. الان سنی هایی که توی اهل سنت بزرگ شدن برای اونا خیلی بدیهیه که صحابه همشون عادلن، تو از بچه که غلط گفتن بهش همونجور بزرگ شده، برای اون خیلی بدیهیه. اینا همینه که شما الان میگی امام باید معصوم باشه، تو اروپا برای خیلی هاشون تو یارو از بچگی تو دانشگاه و تو در مزخرفات تو خیابون و پارک بزرگ شده، اون براش خیلی بدیهیه که باید بره رأی بده یک نفر رو برای خود انتخاب کنه و براش حکومت بکنه. مثلا امام معصوم حالش نمیشه. وقتی تو میگی امام معصوم خندش میگه، میگه نه آقا چقدر بی عقلن، دنبال یه نفر راه میافتن، میگن هیچ اشتباهی نداره. فهمیدین؟ این که میگه عقل بدی غیر بدی، اون دیگه بحث دیگه. یه نه میگه البته آن چرا که انسان یقین بهش داره برش حجته، ولی تو جهل مرتب باشه. بله اگر کسی به یقینی رسید در مطلبی و ظاهر شرع ایرادی مخالف با اونه، خب بر اساس آن چه نزد خودش هست در حجت واجب اونو تعویل کنه دیگه، ولو که ممکن اشتباه در اون یقینش کرده باشه، ولی معذوره اگر قصور باشه و تقصیر نکرده باشه در یاد گرفتنش. این بحثش دیگه مفصل ما خیلی بحث روش کردیم، اگه وقتی لازم بود بعد دوباره بحث. قال ولا يصح عليه اللذه والالم لامتناع المزاج عليه تعالى. میگه خدا لذت و الم نداره، چون خدا ببین رگ و پیوند و قلب و شش و ریه و گوشت و پوست و حس و لمس نداره که بگیم نگاه از این بو خدا بدش میاد ها، این از این بور ببند زود ببند خدا الان بوار ببند. خب کجا بره خدا بدش نیاد؟ هر جا برم خدا خدا به قول شما هست. بله خدمت شما هست که میگه اقول الالم و لذت و امران وجدانیان. میگه ببین لذت و الالم رو نیش تعریف کرد. تو خودت در عمر گاهی وقتا دندون درد داشته، گاهی وقتا هم چه سیب خوردی گفتی به به چه کیفی داره، اونو بهش میگن الم، اینو بهش میگن لذت ده. ولی اگر لذت الم نمیداشتی، یه آدم بوده که مثلا فرق همجوری از وقتی به دنیا آمده فلجه، همجوری اصلا هیچ حس اصلا تمام اعضاش بی حسه، نمیتونی بگی نگاه این سوزن که بهت میدن دردت میاد، یارو میگه درد چی الم؟ این بعد وجدانیه دیگه، بعد خودت با بداهت و با حس خودت تا حالا شناخته باشی. فلا یفتقران الا تعریفه، گرسنگی و تشنگی. آه کسی که از اول عمرش این معده فرض کن نداشتن، به دنیا معده نداشته اصلا، همینجوری اینو با سرم مثلا نگرش دادن تا حالا خون قضا تا رویش برستادن، یا گشنت یا نه می گشنه فنسی. فلا یفتقران الا تعریفه وقد یقال فیه ما اللذه ادراک الملائم. بعضی گفتن لذت یعنی ملائمات رو درک کنی. میگه ملائم یعنی چی؟ میگه اون که لذیذه، لذت داره. میگه خودش رو بده تعریف و لفظ دیگه باز من حیث هو ملائم تازه ادراک ملائم من حیث هو ملائم، اونم مثلا ذاتن ملائمت داشته باشه یه چیز باشه، ولی یه نفر سوسی مثلا از چیزایی که ما میگیم بده اون خوشش میاد، نمیشه بگیم آقا بوی سرگیل کلن بده، نه برای سوش خیلی خوب اتوان کیف هم میکنه و گلاب بدش میاد. بله و ادرا و العلم ادراک المنافی من حیث و منافی، منافی هم باید به شرطی با تو منافات داشته باشه، و الا یه نفر هست مثلا فرض کن مثلا تب داره، خب تب داره اون آدم دمای طبیعی بدش میاد دیگه، دمای تو که مون اول باشین یه سردم کنید مثلا. و هما قد یکونان حسیین اینها گاهی حسی هن، علم و ادراک حسی، مثل یه سودنی بهش بزنی یا این که مثلا یک گلی بدی بو بکشی. بله و قد یکنان عقلی هن، عقلی هن مثل اینکه میشیم بح 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 واقعا چی معارف عربه چی کیفی داره، این فلسفه عرفان چی مزخرفی، حال ما رو گرفته، عمر فکر میکردیم اینا مطلب دارن، بعد فهمیدیم اینا شیطانی بوده که این عقلت داره کیف میکنه از کلام، تمام داره چیه؟ عقلش کیف میکنه، اونم عقلش کیف میکنه از فلسفه عرفان، ولی من حیث و ملاحظ و ذات خودش که نه که فی نفسه واقعا لذتی چی داشته باشه. خب فإن الإدراك إن كان حسياً فهما حسيان وإلا فلا عقليان. پس ادراک اگه حسی باشه میگه ادراک حسی و علم میگه ادراک عقلی. اذا تقرر هذا فنقول، حالا تفصیل بده که خدا عقلی و حسیشو نداره یا نه، حسیشو نداره عقلیشو داره مثلا. بله خدمت شما عرض شد که اذا تقرر هذا فنقول اما العلم فهو مستحيل عليه اجماعا. علم که بر خدا نمیشه، خدا مثلا چی میخواد ناراحتش کنه؟ من العقلاء لا منافی له تعالی، چون خدا منافی نداره که بخواد خدا رو مثلا قلقلکش کنه بگه آ من خیلی خندم میاد دهن درد میشه مثلا، یکی مثلا آمپول بزنه به خدا، خدای فلاسفه است که هم آمپولش میزنن هم قلقلکش میکنن هم تای توالت روش نوز بلند نجاست میریزن، همه اینا بر اوناست، ولی خدای عقلاء که اینجوری نیست که. و اما لذتو چون چیزی منافی با خدا نیست، مثلا میخواد آمپول بزنی خدا رو خود چی کارش کنی؟ منافی یعنی چیزی که گفت دیگه، ادراک المنافی یعنی چیزی که با اون وجود تو در تنافیه، حالا یا مثلا بوش اذیتت میکنه یا درد اذیتت میکنه اینا. و اما لذتو فاین کانت حسیتن، اما لذت اگر حسی باشه فکذالک، اونم خدا نداره، لانها من توابع المزاج، چون بعد مزاج داشته باشه بعد یبوست بگیره مثلا یا اسهال بشه که اذیت بشه، خدا که مزاج نداره مگر بر خدای فلاسفه یونان، هم یبوست هم یبوست داره هم مزاج هم اسهال میشه همه چیز داره. والمزاج یستحیل علیه تعالی، خدا که مزاج نداره، و الا لکان جسما و الا خدا جسم میشد. بله
فرق
بین لذت و علم که اون مطلقاً نفع میکنه. خب حالا بذار بخونیم بعدش کار کنیم. و امکانت عقلیتن، ولی اگر لذت عقلی بود فقط اثبت الحکما لهو تعالی، فلاسفه که اسم خودشون رو حکما گذاشتن میگن نه خدا لذت که داره، آی خدا کیف میکنه، عقل اولش صادر شده بعد هیچ کارش نمیتونه بکنه، خیلی کیف میکنه، میگن عقل اول تو خیلی خیلی خوبی، بعد بودم مثلا چیکار میکردی؟ میگم خب نه دیگه، میگم خوبی دیگه، اگه مثلا نمیگم بدی چون نمیتونم بگم بدی، اینجوری مثلا. و فقط اثبت الحکما له تعالی و صاحب الیاقوت منا، صاحب یاقوت هم که از متکلمین ماست ها، اگه هم گاهی حرفش یک کمی ظاهرش به حرف فلسفه بخوره فکر نکنی که میاد مثلا قائل به قدم عالم شده، یا وقتی میگه مثلا مجرد یعنی مثل فلاسفه مجردات کشتی رو قبول داره، یا اگر میگه مثلا خدا لذت داره یعنی خدا هی کیف میکنه که اجباراً که عقل وای صادر شده، اینا رو که قبول چرند پرند میدونه، نه این که میگه مثلا خلاصه خدا دیگه مزاج عقلی، ببخشید لذت عقلی براش کودن دیگه، ببین عقل نداره لذت عقلی داره، مثلا خدا کیف میکنه از این که بنده عبادتش کنه، کیفش هم کیف معنای مزاج نیست، یعنی خدا دوست داره مثلا مثلا عبادت را، خیلی آره اشکال میکنه، من اشکال تا قبول دارم بله، ولی این چه اینو میخوان بگن خلاصه میگیم نه، اگر منظور این باشه که خدا دوست دارد بعضی چیزها را، خب چیز را دوست دار نداره، پس منافی برای خدا بمون، منافی جسمانی وجود نداره، ولی اگه لذت عقلانی وجود داره خب منافی و علم عقلانی هم وجود داره، خدا غضب میکنه بر بنده گناهکار. بله گفتن لأن الباری تعالی متصفون به کمال لایق به، خدا هر کمالی که متصفه لایقش باشه به اون متصفه، میگه خب بله آیا لذت عقلی رو خدا باز لایق بشه لایق نیست دیگه، توش موندن دیگه. لاستحالت النفس علی، گفتن چون خدا که نمیشه ناقص باشه، پس باید کمال عقلانی رو داشته باشه، اگر نداشته باشد ناقص میشه. و مع ذلك فهو مدرک لذاتی و کماله. این از اون طرف، از اون طرف دیگه خدا میبینه ذات خودش و کمال خودش درک میکنه، پس خیلی کیف میکنه از وجود خودش. فیکون اجل مدرک لاعظم مدرک به اتم به ادراک. پس خدا بالاترین مدرک به بالاترین مدرک به بهترین ادراک، کاملترین ادراک. میگیم بابا اینا شعر دارید میگید دیگه، شعر گفتن فلاسفه. خلاصه خدا اون محبت و بغض و غضبی که خدا داره گفتیم قبلا که به چی معناش درسته، چی معناش غلطه، فلان اینا دیگه. حالا ولا نعنی باللذت الا ذلک، میگن لذت منظور همینه، خب خدا اینو داره. و اما المتکلمون فقط اطلق القول، متکلمین گفتن آقا حرفا کنار دریا داری عشق و حال میکنی، نگید برای ما شعر نخونی، لذت دیگه عقلی داره و اینا یعنی چی؟ ما بنی بشر هستیم، عقلمون هم یک ابتهاجی در دل و قلب ما سرور میشه، در سرور در قلب ما حاصل میشه، و خوردن سیب هم یک فرحی برامون از مزش خوشمون میاد. هر دوش خلاصه مال مخلوقات، خودش رو بشه نداره. فقط اطلق القول به نفی لذت را یا به خاطر اینکه معتقد بودن که خدا اصلا لذت عقلی ندارد، یا هم گفتن اگرم داشته باشه چون شرع نگفته با خدایی که کیف میکنی، ای خدای کیف، ای خدای مثلا خدمت شد مثلا عاقل، ای خدایی که حال میکنی با مثلا عقلت، این چه تپت داره ما درست کردیم، خدا که نه خودش نگفته، بر فرضم که معناش درست باشه ما حق ندارم چی اسمی به خدا بگیم. فإن صفات او تعالی و اسماء او توقیفیه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم واسطیم خدا را خودمون از پیش خودمون متصف به صفتی بکنیم و یه اسم براش بذاریم، هر دوش غلطه. نه اسم گذاشتن، چون اسم هم یه صفت دیگه، اسم گذاشتن اینه خدا مثلا خیار، خدای خیار چنبر، این که نمیخواد بگه کسی، کسی اگه یه اسم برای خدا میذاره اون معناش رو میخواد اراده کنه. و معانی هم که ما با عقل خودمون برای خدا درست میکنیم، مثل این فلاسفه گفتن خدایی که خیلی خیلی گنده‌ای همه عالم پر کردید، با عقل خودمون میخوام درست کنیم، اینجوری درست میکنیم. بذین خودش هر چی گفته اونو از انبیا یاد بگیرید. لا یجوز لغیره التحکم بها الا باذنه، نمیتونه کسی بیاد هجوم بیاره برای خدا اسم بذاره، وصف بذاره، خودش باید اذن بده، اونم دست پیغمبر و اماماست. لانه و ان کان ذلک جائزا فی نظر العقل، چون ما بر فرض هم که خدا رو چه به یک صفتی در نظر عقلمون بگیم جایزه، لکن نو لیس من الادب، ادب ولی ادب نیست که تو هر چی دلت میخواد بگی. لجواز ان یکون غیر جائز من جهت لا نعلمها، به خاطر اینکه ممکنه از یک جهت دیگه‌ای که ما نمیدونیم بر خدا زشت باشه گفتنش، اشکال داشته باشه. مثلا این بزرگی، فلاسفه فکر کرد خدا بزرگتر بودن خیلی صفت خوبیه، گفتن خدا تو همیشه بزرگتر، همه جا رو پر کردی، حتی سگام یه تیکر تو هستن. ببین به فکر خودش گفته، فکر نکردی با این از یه جهت دیگه مشکل داره، خدا رو جسم میکنه، خدا رو نفی تکلیف میکنه، نفی اینا میکنه دیگه. اینم دو تا بحثه، آیا اصلا ما میتونیم برای خدا صفتی را بفهمیم که واقعا لایق باشه؟ میگه نمیتونی بفهمی، چون خدا در حس و لب و درک تو نیست که بخوای لایق رو بفهمی، هر چی بگی باطله واسه. ولی بر فرض هم میشد، میگن بازم ادب و بلکه نه ادب، حرمت شرعی هم داره، چون میگه لا یوسف الا به وصف نفسه سبحانه و تعالی اما یصفونه فلان فلان، اینا حق نداره کسی چیز کنه. شاید خدا هم که آیات و روایات گفته حق نداره، به خاطر این میدونسته که ما هر چیزی که درباره خدا فکر کنیم چیه؟ مهملات و عواطل، لذا گفته فضولی نکن تو هر چی خدا میاد. صلی الله علی محمد و آله.